بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل پنجم در تقابل هست. مقامات و امور فراوانی در این فصل پنجم مطرح هست. اول جایگاه بحث تقابل در فلسفه، که چطور بحث تقابل در فلسفه راه پیدا کرده است. دوم معنای تقابل، که التقابل ما هو. سوم بحث حلیه تقابل، که التقابل حل هو، اصلا موجود هست یا نه، چون اگر چیزی در فلسفه راه دارد باید از عوارض الموجود باشد، آیا تقابل وجود دارد یا نه. بعد از اثبات وجود نوبت به مقام چهارم میرسد که التقابل کم هو، و این که میگن تقابل به چهار قسم است، چرا تقابل کمتر از چهار قسم یا بیشتر از چهار قسم است. مقام پنجم این است که اگر تقابل دارای اقسامی است و همه اینها از شؤون وجودیان و وجود حقیقت تشکیکی است، نقیه تباین، پس چهره های تقابل در حقیقت درجات تشکیکی واقعیت است. حتما این تقابل چهارگانه در طول همه، نه در عرضه هم. این مقام پنجم. ممکن است مقام ششم یا هفتمی هم دنبال اون بیاید. اما جایگاه بحث تقابل در فلسفه، شما هر بحثی را عموماً، مخصوصاً این بحث را با نقشه ترسیم بکنید تا ببینید این بحث استطرادی یا غیر استطرادی، یعنی حالا چون دیگران در فلسفه مطرح کردن ما هم طرح میکنیم یا باید مطرح بکنیم. این بدون نقشه حل نمیشود. وقتی نقشه کشیدید اونگاه یه سؤال دیگری به ذهن پدید میآید که ما در فلسفه ناچاریم در بحث شناخت عدم را بشناسیم. قدم به قدم مسئله عدم شناسی فلسفه ما را همراهی میکنند از نقطه آغازین، و قضایای سلبی و قضایای عدمی هیچ چاره از شناخت اونها تو مسائل فلسفی نیست. در همون جلد اول در بحث های اولی وجود اونجا ثابت شد که اجتماع نقیزین و امتناع نقیزین از مسائل اولی فلسفه است، و این است که الموجود لا یکون معدوما. مرحوم بوعلی رو در بحث حق مطرح کرده است که احق الاقوال، همون قول به این که ان نقیزین لا یجتمع ولا یرتفع، اون در اوائل الهیات فلسفه مطرح کردن. و مرحوم سعد متعلین هم در اوائل بحث امور عامه مطرح کرده است، زیرا بحث تناقض مسئله فلسفی است، منتها مسئله اولی فلسفی است یا مسئله بدیهی فلسفی است. اولی بودن، بدیهی بودن، ضروری بودن هیچ مسئله را از علم بیرون نمی برد. مسئله از صلات و واجبتون مسئله فقهی است، گرچه ضروری فقه است، روشن است، هیچ نیازی به استدلال ندارد. چون که دو تا چهار تا مسئله ریاضی است، بدیهی بودن، اولی بودن، ضروری بودن هیچ مسئله را از حیطه علم خاص خود بیرون نمی برد. هر علمی یه سلسله مسائل اولی و بدیهی دارد. الموجود لا یکون و معدوما، النقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان، یه مسئله فلسفی است، منتها بدیهی و اولی است، زیر از عوارض الموجود است. اون در امور عامه بود. الان هم جزء فروعات همون امور عامه، وقتی انسان نقشه می کشد دورنمای بحث ترسیم می کند، مند باز مسئله عدم اینجا ظهور کرده. سر تقسیم این چیزی می شود که الموجودو اما واحد و اما کثیر، که الان مرحله پنجم است. الموجود اما واحد و اما کثیر، اون وقت واحد موضوع قرار می گیرد، وحدت موضوع قرار می گیرد برای مسائل خاص خود که در باره اقسام و احکام وحدت است. کثرت هم موضوع قرار می گیرد برای اقسام و احکام وحدت. کثرت الموجود اما واحد و اما کثیر، و الواحدو اما یکون این الوحده و اما یکون غیر الوحده، اونی که غیر وحده است یا واحد حقیقی است یا غیر واحد حقیقی، همین بحثایی که گذشت. بعد یکی از اقسام و احکام وحدت این است که وحدت یا وحدت محض است یا وحدتون علا کثرتین است. وحدتون علا کثرتین اقسامی دارد از قبیل تماثل و تشابه و تجانس و امثال ذلک. یکی از اقسام وحدت وحدتون علا تسره و یکی از اقسام هویت حمل است. اونگاه حمل هم فروعات فراوانی داره که زیر مجموعه هویت جمعن. این بخش وسیع زیر مجموعه الوحدت جام سازی می شود در نقشه. ضلع دوم قضیه تقسیم است که الموجود اما واحد و اما کثیر. اما کثیر هم احکامی دارد، من احکام الکسر الغیریت است. و غیریت هم تقسیم می شود به غیریت جنسی، غیریت نوعی، غیریت شخصی و امثال ذلک. غیریت هم باز تقسیم می شود که متغایران یا به ذاتن یا بالعرض. اگر بالعرض بودند با هم جمع می شود. اگر متغایران به ذات بودند، این تغایر به ذات را اصطلاحا بهش میگن تقابل. اونگاه تقابل تقسیم می شود به ایجاب و سلب و ملک و عدم و تضاد و تزایف. اون دو قسم اخیر را انسان با یه چهره وجودی می شناسد، یعنی تقابل متضایفین یا تقابل متضادان، هر دو امر وجودی هست. این دو قسم اولی را، یعنی ایجاب و سلب و عدم و ملکه را، به عدم و ملکه می رسد، می بیند که کم کم عدم ظهور کرده است و رو عدم شائبه وجود دار، یعنی ملک. بعد به سلب ایجاب که می رسد، می بیند که یه طرف بحث سلب محض است. اونگاه دوباره این سوال برای در ذهنش مطرح می شود که چطور تو متن فلسفه که بحث از وجود می کند عدم راه پیدا کرده است و در غیر فلسفه هم هیچ علمی عهده‌دار این بحث نیست مگر اینکه استطرادن بحث کند. در علوم نقلی که جا ندارد، تو ریاضی و طبیعی هم که جایگاه ندارد، تو اخلاق هم که جایگاه ندارد، در منطق هم که از اینها اگر بحث بشود استدراده، چون اینها معقولات ثانیه فلسفی هستند، اونگاه بحث میشود که تقابل چطور در فلسفه را پیدا کرد در حالی یک ضلعش عدم محض است. ما در شناخت هیچ چاره نداریم مگر عدم را بشناسیم، برای اینکه اگر بخوام به یک چیزی یقین پیدا کنیم باید بگیم سلبش مستحیل است، وگرنه یقین پیدا نمی شود. سلب شناسی و امس استحاله سلب تو متن شناخت ماست و این رو فلسفه باید تأمین کند. حالا ممکن است موارد دیگری هم از این قبیل باشد. خب حالا با این ترسیم و دورنما معلوم می شود که عدم در بحث‌های اساسی فلسفه تو متن بحث‌های فلسفی واسه راه دارد. دن چهار از اجازه ندیدیم. حالا یا سبقه وجودی پذیرت به حمله اولی و حمله شاهی با هم فرق می‌کند، ولی به هر تقدیر عدم تو بحث‌های بحث فلسفه راه دارد. این مقام اول که جایگاه بحث تقابل در فلسفه است. که چطور ما از تقابل در فلسفه بحث کردیم. عبارت‌های مقداری ناصاف است که بعضی ها رو اگر مناسب بدانید مطالعه فرمید، اگر محتاج به کمک فکری بود اونجا ذکر بود. این خلاصه مقام اول. اما مقام ثانی بحث این است که تقابل چیست. بفرمان به این که تقابل عبارت از غیریت ذاتی است، یعنی ما گفتیم الموجود اما واحد و اما کثیر، برای وحدت یک وصفی بود و عرضی بود به نام هویت و این هویت اقسام و احکامی داشت. برای کثرت هم یه وصفی است به نام غیریت، این غیریت هم اقسامی دارد، غیر در جنس است، غیر در نوع است، غیر در شخص است، هر کدام از اینها نام خاص خود را دارن و یکی غیریت ذاتی است. اون غیریت ذاتی طرد دو جانب است. اون غیریت ذاتی که کل واحد یغایر غیره به ذات و منظور از این ذات هویت است نه ماهیت، هر کدام دیگری را طرد می کند، این جمع نخواهند شد، طرد وجودی است. این غیریت ذاتی را میگن تقابل و خود این تقابل مقسم است برای اقسام چهارگانه. خب پس کیفیت پیدایش معنای تقابل که تقابل ما هو از اینجاست. همونطوری که در بحث‌های قبل در صفحه 85 گذشت که اون قیدی که در صفحه 83 فرمودن، ما قید من حیثیت رو آوردیم تا اینکه بعضی اقسام داخل بشوند، بعد در صفحه 85 فرمودن که جهت وحدت در این گونه از امور در حقیقت واحد است، وگرنه خود این امور کثیرن مثلا اموری که در جنس واحد یا نوع واحد سهیمن واحدهای بالجنس متکثران حقیقی هن که در صفحه 85 فرمود، اینجا هم باز می فرمان به اینکه بحث مماثله، مجانسه، مساوات اینا تو شعب کثرت جای دارن نه در شعب وحدت، که اون که در صفحه 101 می فرماین مطابق با چیزی که در صفحه 85 و 83 فرمودن، در حقیقت اونها سبقه کثرتشون واقعی است و سبقه وحدتشون بسیار کم است. تماثل هم از اقسام غیریت است، یعنی دو تا شی اگر در نوع واحد شریک بودن میشه تماثل، مثل این دو شی در جنس واحد شریک بودن میشه تجانس به مانند آن. ولی کل اینها جزء عوارض کثرت است، برای اگر کثرت نباشد نه تماثل است نه تجانس است و امثال ذلک. این بحث رو پایه میبرن و در خلال این مقام ثانی بحث میفرمون به این که تجانس غیر از تماثل است. تجانس شرکت در جنس است، تماثل شرکت در نوع است. انسان و فرس در این حال که در حیوانیت مثل همان، این را نمیگن متماثلان، این را میگن متجانسان. مگر اینکه ما این حیوانی که جنس است و لا به شرط است او رو به شرط لا بگیریم یا به شرط شی بگیریم، لا به شرط نگیریم و مجرد این از این عوارض مشخصه بگیریم که بشه نوع متوسط، وقتی نوع متوسط شد انسان و فرس میشوند متماثل. پس اگر ما اون جامعشون را جنس عقص کردیم انسان و فرس میشوند متجانس، مشترکان در جنس، و اگر اون جامع نوع متوسط شد حیوانیت و حیوانیتی که در انسان است با حیوانیتی که در فرس است متماثلانه. این به این شرط که از این عوارضه و از اون فصول جدا بشود و خودش نوع متوسطی رو ترسیم بکنه. بعد می فرمان به این که در تماثل در حقیقت اون سبقه کثرت قوی تر از سبقه وحدت است، برای اینکه کثرت مال وجودات خارجی است، وحدت مال یه معنای انتزاعی ذهنی است. بنابراین ما اگر تماثل را جزء شعب به شعون کثرت تلقی کنیم اولاست که جزء شعب وحدت. بعد میرسن به تقابل که میگن همون طوری که هویت اقسامی داشت که بعضی از اقسام را اصطلاحا میگفتن حمل، تقابل هم اقسامی دارد، غیریت اقسامی دارد که بعضی از اون اقسام را میگن تقابل و اون غیریت ذاتی است. در غیریت ذاتی میفرمون به این که صرف این که دو چیز در بحثب صرف این که دو چیز در جنس عالی اختلاف دارند، تغایر بین اشیاء اذا کان به جنس اعلا لا یمنع مجرد تغایرها به جنس اعلا ان جواز اجتماع ما فی ماده واحده، صرف این که دو تا شی در دو مقول مندرج بودن مانع این نیست که یک جا جمع بشوند. ممکن است یکی کم باشد یکی کیف باشد، میگید مثلا این خط مستوی است یا این خط منحنی است به مانند اون، خب و طویل است، طول در جنس کم مندرج است، انحنا و استقامت در کیف مندرج است، اینا کیفیات مختص به کمیتن، تو مقاله کم نیستن اصلا، ولی یک جا جمع شدن در موجود واحد جمع شدن. صرف این که دو تا شی در جنس عالی تغایر دارن مانع اجتماع نیست، عمده آن است که در جنس غریب تغایر داشته باشن. تغایر به حسب انواع متفقه فی جنس دون الاعلا اون مهم است. منظورشون از این جنس ما دون الاعلا یعنی جنس سافل، نه ما دون الاعلا ولو جنس متوسط. بنابراین تعلیق سینن استاد رضوان علیه با توجه به اینکه منظور مرحوم صدر المتعلهین ما دون الاعلا یعنی جنس سافل است، نه ما دون الاعلا یعنی ما لیس با اعلا ولو جنس متوسط هم شون بشود، پس این قضیه به نحو قضیه جزئیه نیست، به نحو موجبه کلیه صادق است. چون سینن استاد رضوان علیه این ما دون الاعلا را به معنی جنس سافل نگرفتن، به معنای غیر جنس عالی گرفتن، فرمودن این قضیه به نحو قضیه جزئی است. ولی چون منظور منظورشون از مادون اعلی همون جنس غریب است، این که بعدا هم تصریح میکنن، چون بعداً به شاهدین که بعداً تصریح میکنن منظورشون جنسی غریب است، پس این قضیه قضیه موجب کلی است. خب حالا تقابل چی شد؟ میفرمان به این که بعد این که ما تقابل را زیر مجموعه غیریت مندرج کردیم، این یک، و غیریت از اقسام کثرت است، این دو، و غیریت دو قسم است، تغایر به ذات و غیر به ذات، و اون تغایر به ذات را میگن تقابل. حالا تقابل رسمش مشخص شد، یعنی با تطورات به سیر خاصی که در بحث تقابل یابی پیدا شد، رسم این تقابل، نه حد تقابلی، اونم نه رسم معنی جنس و فاز عرض خاص و عرض عام که جز مقولات باشد یا جز کلیات خمس باشد، بلکه از اینا برخی از اینا مفهوم است. رسم معنای عام، نه رسم در مقابل حد، رسم تقابل مشخص می شود. و اون است که تقابل عبارت از آن است که دو تا شی متقابلان، اگه خواستی معنا بکنیم بگیم دو تا شیئی که اون حکم دارن، تقابل را اگه خواستی معنا بکنیم بگیم تتارد، دو جانبه دو تا شیء متخالف در موضوع واحد در زمان واحد از جهت واحده، این معنی تقابل است. این قیود بعضی برای داخل کردن افراد است، بعضی برای خارج کردن اغیار. اما این که فرمودن در صفحه 102 فرمودن تقابل امتناع اجتماع دو شیء است، این که فرمودن امتناع اجتماع، اون غیریت غیر ذاتی خارج می شود، برای اینکه مثل متخالفان مثل بیاض و حرارت اینا غیر همان، ولی تغایرشون ذاتی نیست، یک شیء ممکن است ابیض باشد بهار، پس این خارج می شود. نظم طبیعی این است که اون قید اول رو که گفتن محصول او رو اول بگن، قید دوم را وقتی گفتن محصول قید دوم را بگن، ولی این نظم طبیعی رعایت نشد. همین سطر اول رو ملاحظه فرمایید، تقابل چیست؟ تقابل هو امتناع و اجتماع شیئین، این قید اول، متخالفین، قید دوم، فی موضوع واحد سوم، فی زمان واحد چهارم، من جهت واحد قید پنجم. برای فائده این قیود اول از قید دوم شروع کردن و این ناهماهنگی است، باید از اول از قید اول شروع می‌کردن. تمود فخرج به قید تخالف که قید دوم است، از تماثل باید می‌فرمود فخرج به قید امتناع الاجتماع که قید اول است، اون تغایرهای غیر ذاتی مثل تغایری که بین بیاض و حرارت است، این خاصیت قید اول. خاصیت غیر دوم که تخالف باشد، تماثل بیرون می رود، این نظم طبیعی است. خب چرا تماثل خارج می شود؟ بلکه تماثل هم امتناع اجتماع شیعه است، متماثلان هم مثل متضادان جمع نمی شود، ولی اون در اثر شدت وحدت است که جمع نمی شود، و در تقابل شدت غیریت مانع جمع است. هر جایی که امتناع اجتماع است تقابل نیست، اون جایی که روی شدت وحدت جمعش مستحیل است، این اجتماع متماثل این است. اون جایی که شدت کثرت مانع اجتماع است، اونجا تقابل است. خب این دو قید. و اما قیودی که برای داخل کردن افراد هست، اون دو تا قید برای خارج کردن اغیار بود، این قیود بعدی برای داخل کردن افراد است. وحدت محل برای آن است که این تعلیقی که سید الاستاد رضوان الله علیه دارد از اون تعلیقات بسیار پربرکت است، و اون این است که اگر شما اون مجمع را بردارید، اون وحدت محل را بردارید، هیچی در عالم مقابل هیچی نیست، حتی سلب الایجاب، الوجود با العدم که تردی ندارن، العدم با الوجود که تردی ندارن. وقتی مجمع آوردید گفتید الف، این هم موجود باشد هم معدوم، مستحیل است. پس اجتماع که محل واحد طلب می کند، این جزء عنصرهای محوری بحث تقابل است. این رو ایشون به عنوان وحدت محل یا وحدت ماده است یا وحدت موضوع است، محل به معنی اعم، این رو به عنوان عنصر ذکر کردن. حالا یا دو تا وصفن که موضوع میخوان، یا دو تا صورتن که ماده میخوان، یا دو تا جوهرن که یک ماهیت طلب میکنن. یک ماهیت است یا وجود است دارد یا عدم. این ماهیت جوهری یا وجود دارد یا عدم. اگر مجمع نباشد در عالم چیزی مقابل چیزی نیست. نه الوجود مقابل العدم است، نه العدم مقابل الوجود. وجود تو عالم فراوان مستاق دارد، عدم هم تو عالم مستاقای فراوان دارد. در تقابل اون عنصر محوری مجمع. خب حالا فرمودن محل واحد، زمان واحد، مکان واحد. البته اجتماع که گفتن وقتی باز بشه اجتماع وحدت محل و زمان و جهت طلب میکنه. اگر در دو محل باشه اجتماع نیست، برو در یک زمان. در یک زمان باشه در دو محل اجتماع نیست. در یک محل باشه در دو زمان اجتماع نیست. اون قیود بعدی شرح و تفسیر اجتماع است در حقیقت. وگرنه این که گفتن اجتماع در محل واحد، در زمان واحد، من جهت واحده، این سقه در وقت شرح بعد از متن است. اگر دوتا محل باشد ولو زمان واحد که اجتماع نیست، یا در محل واحد در دو زمان که اجتماع نیست، یا در محل واحد در زمان واحد ولی دوتا حیثیت باشد که اجتماع نیست، اون سقه در حقیقت منزله تفسیر اجتماع است. مبادا اذهان متوسط به همراهی نکند این تعریف را. پس بنابراین تقابل طرد دو شیء است که در جمع نمی شود. جمع نشدن به این از قهرمتی رو باز می کنند، این متن رو شرح می کنند به این که محل واحد، زمان واحد، جهت واحد. اینا قید عنصری نیستن، اجتماع عنصر است. نه استعارا نیست، مثلا عقلیست. تقابل معنیش اینه، از تقابل ما هوه این است، لمه هوه برهانش میاد در مقام سوم. بعد همه اینها را هم اقسام سگانی تقابل را به اون قسم اول برمیگردانند، یعنی اونها که مثلا اجتماع زده محال است، متضایف محال است، عدم ملک محال است، اونها را به اجتماع نقیزن برمیگردانند. خب بنابراین اون قیود برای این جهت است. این که فرمود وحدت محل برای آن است که سواد و بیاض هر دو جمعند در دو محل، سواد حبشی و بیاض رومی. وحدت جهت برای آن است که یک شخص هم عوض هم عیب، هم مقدم است هم مؤخر، هم کوچک است هم بزرگ با تعدد اضافات، یکیزی هم امام است هم خلف با تعدد جهت. اینا بس اگر وحدت جهت نباشد جمع اینا محضور ندارد. وحدت زمان هم برای آن است که قیدی وحدت زمان برای این کردن که گاهی ممکن است که دو تا شی در افق دهر باشند، دو تا شی در افق واقعیت باشند ولی زمانا واحد نیستند. مثل دو تا زد که متعاقد محلشون یکیست در طول هم قرار میگیرن. این که عرض شد بیان سیدن استاد بیان محوری است، برای اینکه وقتی با یه دید فیلسوفان آدم نگاه میکند میبیند ماده نقش ندارد، موضوع نقش ندارد، جهت حتی جهتهای اعتباری نقش ندارد، زمان هم نقش ندارد، اون اجتماع نقش دارد. برای اینکه یه مقدار آدم از افق ماده که بگذره، از افق موضوع که بگذره، از زمان که بگذره، یه موجود مجرد تام یا موجود است یا معدوم، هیچ کدام از این اوصاف هم درش نیست. سخن از وحدت محل و در مقابل صورت، وحدت ماده در مقابل صورت، وحدت موضوع در مقابل عرض، یا تعددهای جهات اعتباری و امرزار نگیم، اینها مقوم مسئله تناقض نیست. مقوم تناقض همون که جمع مستحیل باشد، خواه مجرد باشد خواه مادی، منتها اجتماع فی کل شیئن به حسب اجتماع زمانیات، مکانیات، موضوع‌دارها، ماده‌دارها به شرایط خاص خود برمیگردد. این اشکال ظاهرن طور که قبلا اینجا نوشتیم مال قاضی عزاد ایزی یا معلم میرسری شریف است در شرح مواقف در همین این صفحه 102 سطر آخر دارد که فما قیله که وحدت زمان در تعریف تقابل لازم نیست، قائل شارح مواقف است در صفحه 164 اون طبع رحلی. مقصد 11 از مقاصد وحدت و کثرت، یعنی بحث وحدت و کثرت، مقصد 11 هم در شرح مواقف این نقد شده که شما در تعریف تقابل که گفتید وحدت اجتماع دو تا شیء متخالف محال است فی موضوع واحد فی زمان واحد فی محل واحد کافی نیست، لازم نیست که فی زمان واحد بگید. وقتی محل واحد گفتید زمان واحد مستدرک است. نقدش به نقدش این است که خب اگر یه چیزی محل واحد بود و دو تا زد یا دو تا متضاعف در دو زمان عارض یک شی شدن یا حتی وجود که این صورت در این محل قبلا موجود بود الان موجود نیست، قبلا موجود نبود الان موجود است، اینا اجتماع پیدا کردن وجود عدم و نسبت در محلش هم واحد است و از جهت واحد هم هست منتها در دو زمان، پس قید وحدت زمان مستدرک نیست. ایشون فرمان گویا قائل مثلا سطح چیدش از مسئله زمان بیرون نیامده. خب خیلی فرق است. از اون طرف سیدن استاد مافوق زمان رو میبیند، از این طرف شارع عزود قاضی عزود آمسانزاری در محدود زمان میاندیشن. از این بحث هم بخش قابل توجهش از کلام به فلسفه آمده، اونطوری که بخش از این رو مرحوم سبزواری دارم. در حالا در اصلاح عبارتی هم این سنشته مراجعه فرمید. در اصل بحث این که فرمودن فصلون فی تقابل، فصل پنجم با تقابل در تقابل است با فصل چهارم مراجعه فرمایید. در فصل چهارم دارد فی بعض احکام الوحدت و الکسره، در فصل پنجم دارد فی تقابل، در آغاز فصل پنجم دارد که وحدت و کسرت یه احکام مشترک دارن یه احکام خاص. اونگاه اون فصل چهارم اگر احکام وحدت و کثرت بود این تقابل باید بخشی از اون فصل چهارم باشد، چون اونجا احکام کثرت ذکر نشده. اگر عدد هست که زیر مجموعه وحدت عددی قرار دارد، بحث مهم اون فصل در باره احکام وحدت بود، احکام کثرت اینجا ذکر می شود. مطلب بعدی آن است که در همین فصل چهارم سطر پنج فرمود که فی معنی من معانی فمقابلوها، یعنی مقابل اون هویت، این باید دوهر مقابلوها باشد. در سطر هفتم و هشتم، در سطر هفتم فرمود که فلغیریتو منهو غیرون فی الجنس به منهو غیرون فی النوع و هو به اینه الغیرون فی الفصل به منهو غیرون بالعرض، که همه اینها باید منها باشد. غیریت اقسامی دارد، منها غیریت در جنس است، منها غیریت در نوع است که همون غیریت در فصل باید بود، منها غیر بالعرض است. مطلب بعدی سطر آخر این صفحه است. در سطر آخر فرمود لکن الغیر به صفت غیر الذات اختص باسم المخالف، یعنی اگر تغایر به وصف ذاتی باشد، نه منظور این وصف در مقابل ذات باشد، اگر تغایر به وصف ذاتی باشد این رو بهش میگن مخالف. و کزل غیرو فی تشخص والعدد اختص باسم الاخر، یک آخر دارن یعنی پایان است، آخر دارن یعنی دیگری، و این آخر هم دو تا اصطلاح دارد، همونطور که هوهو دو تا اصطلاح داشت. هوهوی به معنای عام تماثل و تشابه و تجانس و تساوی اینا رو شامل میشد، هوهوی به معنای وحدتون علا کسرتین که بخش حمل است اصطلاح خاص خود را داشت. آخر هم دو تا اصطلاح دارد، پس تشخص را که یک هر شخصی غیر شخص دیگری است و جامعی دارن، هر کدام رو میگن آخر یعنی دیگری. و اما وقتی در شمارش از اول شروع میکنن با پایان میرسن، اون پایانی میشود آخر. وقتمون شد بسر. بعد در سطر سوم همین صفحه 101 دارد که از لولا الکسره ما صح شیء منها فعدوها نعدوهما فعدوها من عوارض الکسره فرام. سطر چهار. در سطر هفت دارد که ولحیوانیتان الموجودتان فیهما مشترکتان فی حقیقت واحده. الحمدلله.